بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اگر حوصله کنید ترجمه دعای بی نظیر جوشن کبیر رو با دقت بخوانید، نه در یک جلسه، شبی یک صفحه با شتاب هم نخوانید. یکی از سفارشات خداوند به پیغمبر که در حقیقت سفارش به کل امت اینه که قرآن رو عجولانه نخوانید، با سرعت نخوانید. نهی کرده خدا از اینکه انسان آیات قرآن مجید رو شتابانه بخونه. فلا تعجل بالقرآن، درباره قرآن، قرائت قرآن عجله نداشته باش. امر میکنه قرآن مجید رو کلمه به کلمه آرام بخوانید و رتل القرآن ترتیلا. امیرالمومنین میفرماید پیغمبر اکرم ده آیه ده آیه قرآن بر ما میخوند، یازده تا هم نمیخوند، برامون حقایق این ده آیه رو توضیح میداد. اگر آیات آیاتی بود که باید بهش عمل بشه، به ما فرصت میداد که ما به اون آیات عمل بکنیم، دوباره دعوتمون میکرد ده تا دیگه آیه میخونیم. دعا مخ عبادت. پیغمبر میفرماید الدعا مخ العباده، و دعا به تعبیر اهل دل قرآن ساعده، یعنی حقایقی که ما با خوندنمون به پیشگاه مقدس پروردگار میفرستیم و قرآن هم حقیقت نازله، یعنی خدا که میخواد با ما حرف بزنه از مقام خدایی با قرآن با ما حرف میزن. ما که میخوایم با پروردگار حرف بزنیم با دعا حرف میزنیم. این دعای جوشن کبیر و جبرئیل به پیغمبر یاد داده، یعنی یه دعاییه که انشاءش، تنظیمش از شخص خود پروردگار مهربان عالم. ما بیایم در هفته دو بار، سه بار، هر بار یه صفحه و هر بار هم با ترجمه‌ای که درسته، دقیق، با حوصله بخونیم. در این دعا هزار اسم، صفت از پروردگار مهربان عالم نظام داده شده. خوب که این دعا خونده شد، معنیشم فهمیده شد، اون وقت اگه یه معلمی در یه چنین کلاسی به شما گفت خدا منبع کل خیره، خیلی با لذت معنا رو درک میکنی و میابی. این منبع کل خیر جواد سخی کریم بر عهده خودش قرار داده که اگر بنده ای، مردی، زنی با نشون دادن شایستگی و لیاقت خیری رو از او بخواد، خیر رو در اختیار او قرار بده و اگر دفع شری رو بخواد، شر رو از او دفع کنه. گویی این پرداخت خیر و دفع شر رو از بندش هنگامی که درخواست میکنه بر خودش واجب کرد که خیر رو برسونه به بندش و شر رو برطرف. وقتی هم بخواد خیری رو به بندش برسونه، در قرآن مجید می‌فرماید ان یورد که به خیر فلا راد لفضله، اگر من خیری رو بخوام به تو برسونم بندیم، تو از من یه خیری رو خواستی، زمینم داری، لیاقتم داری، شایستگیم داری و من خیر رو قصد میکنم، اراده میکنم به تو برسونم. اگر تمام موجودات عالم دست به دست هم بدن که نگذارند این خیر به تو برسه، زورشون نمیرسه، من خیر رو به تو میرسونم. خیلی آیه فوق العاده ای. این یورد که به خیرن فلا راد لفضله. اما مسئله خیلی مهم در این زمینه همین لیاقت نشون دادن. پیش یه استادی درس میخوند، یه شاگردی خیلی خوب چیز یاد گرفت. یه رو به استادش گفت استاد شما از اسم اعظم خدا خبر داری؟ خب این همه اسمی که در قرآن مجیده، الله، رحمان، رحیم، ودود، غفور، سمیع، بصیر، که هر کدام از این اسما به تناسب نورانیتش انسان رو با این منبع خیر وصل میکنه. وقتی آدم بفهمه معانی این اسماء و درک بکنه وجود او منبع کل خیره، تا آخر عمرش دستش مثل او درازه. فقط در یونان یه پادشاهی از یه مسیری داشت رد میشد، رسم بود همه رو رد میکرد. مثلا که تو دنیا حاکمانی میخوان از کاخشون برن یه جا، خیابونو میبندن، ایشگی رو را نمیدن. اون وقتا هم این کارو میکرد، مسیر رو باز میکرد و موانع رو برطرف میکرد. شاه همینجوری که رو اسبش بود، مثلا تو دیامتری دید انگار 7-8 از مأموراش وایستادن و نشون میده که اونجا یه خبری. به یکی گو برو ببین چه خبره، سریع برو من خبر بیاد. رفت اومد گفتش که یک کسی تو جاده نشسته، به یه دیواری سنگی تکیه داده، پاشو دراز کرده. این مامورای ما اومدن میگن آقا مسیر اعلی حضرت میخواد بیاد رد بشه، بلند شو. گفت من بلند نمیشم. نمیخواستن هم به زور بلندش کنن، میخواستن با زبان خوش راه و باز بکنن. گفتن هرچی بهش میگن بلند نمیشه. گو ولش کنین من خودم بیام باهاش صحبت کنم. همینجوری که شاه روی اسب نشسته بود، این مرد هم دیاجانوس حکیم بود، یکی از بندگان الهی با سواد، حکیم، با کرامت. شام نمیشناختش. شاه روی اسب بود، بهش گفتش که چرا بلند نمیشی؟ گفت برای این که راه، خیابون، جاده ملک تو نیست، تو حق نداری منو اینجا بلند کن. راه عمومی، همه مردم حق دارن. حالا بلند نمیشی، بالاخره من سلطان این مملکتم، پا تو چرا جمع نمی کنی؟ گو من دستم رو جمع کردم که راحت پامو دراز بکنم. اگر یه روزی دست به جانب تو دراز کردم که یه شی به من بده، اون وقت اگه دیدمه پامو جمع میکنم و درست حسابی میشینم. اما دلیل دراز کردن پام جمع کردن دستم، چون به تو هیچ نیازی ندارم. تو این گفتگو یه کسی آهسته به شاه رسون که این دیاجانوس حکیمه. وقتی شناختش به خود نرم شد و بهش گفتش که حکیم، از من یه درخواستی بکن، هر چی دلت میخواد. من یه خونه 5000 متری، یه باغ 2 هکتاری، یه 10 تا مرکب عالی، یه 5 دست لباس گرون قیمت، یه پول سنگین تا من رد بشم. گفتش که من درخواستم رو به شما اعلام بکنم رد میشی؟ گفت بله. گفت من اینجا نشستم دارم آفتاب میگیرم، تو سایه انداختی رو من، لطفا برو کنار، ما از آفتاب خدا استفاده کن، من درخواستی دیگه ندارم. همینان که حافظ میگه غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهرچ رنگ تعلق پذیرد آزاد است. ائمه ما میگن اگر بنا بشه به کسی مراجعه بکنید، به یادم اصیل، شریف، کریم، آقا، بیمنت مراجعه بکنونم در حد لازم، گردنت هم کج نکن، باخت شخصیت هم نده، عزتت عظمتت حفظ بشه، به اون کریم، به اون شریف، به اون آقا، به اون بزرگ منش بگو همه جازیه دخترم آماده شده. راست میگم، یخچال و گاز و فرششو نمیتونم بخرم. از پروردگارم هم قبل از شما خواستم زمینش رو آماده کنه، پروردگارم در جا قلب طرف رو نرم میکنه، میگه مشکلی نداره، آدرس بده برات بفرست. اول آدم باید به او بگه که مولای من، محبوب من، این قفل الان تو زندگی من خورده، کلیدشو به من معرفی کن. پروردگارم بندگان خوبش کلیدهای او هستن. در خطبه 86 نهج البلاغه که یکی از مهمترین و پربارترین خطبه‌های نهج البلاغه است، امیرالمؤمنین برای انسان‌های واقعی 40 صفت و ویژگی بیان می‌کند. من این خطبه رو یک سال درسی در مدرسه فیضیه درس دادم. خیلی خطبه فوق‌العاده ایه. الان هم اون درس ها یکی دو سه ماه دیگه چاپ میشه، در میاد. اونجا درباره انسان‌های ریشه‌دار با کرامت آقا منش می‌فرماید سارا مفاتیح و ابواب الهدا، اینا همه وجودشون شده کلید، آبروشون کلید، پولشون کلید، زبونشون کلید، راهنماییشون کلید، و هر کی بهشون مراجعه میکنه به قول فرزدق شاعر نه نمیگن الا یه جا، که اگر اون یه جام نبود اینا نه تو دهنشون نبود، اون یه جام تو تشهد نمازه که میگن اشهد و ان لا اله الا الله، الا الله، غیر خدا معبودی وجود نداره، نیست. همین یه بارو تو 24 ساعت میگن نه، نه وجود نداره غیر خدا. اگه این تشهدم نبود همین یه دونه نشونم آره بود. ولولا تشهد لا اوهو نه امون، اما خود تشهد واجبه، بعد یه دونه نه رو بگن تو تشهد. تشهد اگه نبود نه نداشتن. ای بنا باشه آدم درخواستی داشته باشه، راهش رو به ما نشون دادن. از افراد با شخصیت کریم بدون منت که در روی زمین جانشین خدا هم. اخلاقشون اخلاق خداست. یه بار من خدمت مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی بودم، دو نفری تنها اینجور قرار گذاشته بود. من مطالبی رو از ایشون سوال کردم، به مناسبت اون مناسبت رو یادم نیست، ایشون به من فرمودن من کنار آیت الله العظمای بروجردی نشسته بودم. 18 سال 16 سال آقای بروجردی قم بودن، آقای گلپایگانی زودتر از ایشون اومده بودن قم. خب با آقای بروجردی همه عشق می‌ورزیدن، الا اونایی که دل تاریک داشتن و حجاب بین خود و خدا. گفت یا آقای اومد، خیلی هم آقای باوقاری بود، مؤدبی بود، هم لباسمونم بود. آقای بروجردی هم نمیشناختش. با آقای بروجردی گذرم بیمارستانه، در حال زاییدنه، شما هم جای پیغمبر نشستی و من پول ندارم، نه برای بیمارستان نه برای خرج خونه. آقای بروجردی هم عادت به شمردن پول نداشتم، همیشه زیر دوشکشون پر پول بود، صندلی نشینم نبود ایشون، رسمم نبود. آقای گلپایگانی فرمودن دست کردن مشت پر از پولای اون زمان، دادن بهش. شونم تشکر کرد و خوشحال شد. سه ماه دیگه همین آقا اومد. فکر کرده بود آقای بروجردی که 80 سالش و سرش هم خیلی شلوغه، یادش نی. گفت آقا شما جای پیغمبر نشستی، من زنم بیمارستانه، درد زایدن داره، نه پول بیمارستان دارم نه پول خرج خونه رو. دست کردن یه مشت پر پول بهش دادن رفت. سه ماه بعد اومد گفت آقا شما جای پیغمبر، یه زنم بیمارستانه، یه مش پول بهش دادن، وقتی خواست بره خیلی با محبت آقای بروجردی فرمودن قدر این زن رو بدون، سالی سه تا بچه میذار. خب آقای بروجردی میدونه که هر سه بار رو دروغ گفته، ولی چون اومده دست دراز کرده، آبرو گذاشته، اگه بناس دست دراز بکنیم پیش اینجور آدم ها دست دراز کنیم، چون اینا نماینده خدا، خلیفه خدا و تو هر لباسی هم هستن، در هر لباسی هم هست. من یه رفیق داشتم برای خیابون مغازش بود، خیابون شلوغی هم بود، خیابون تجارتی بود که واقعا خدا رحمتش کن، شاگرداش یکیشون صبح 7:30 در مغازه رو وا میکرد، مغازم شاید 200 متر بود، 8 تا 9 تام شاگرد داشت، دفتردار داشت، کارپرداز داشت، بانک برو داشت. خودش 8 یا 8:30 صبح که می اومد، اول دخل کشوی میز خودشو پر پول می کرد، 10 تومانی، 5 تومانی، 20 تومانی، نه 20,000 تومان، اون وقت 20,000 تومانی نبود، 10,000 تومانی نبود، اما همون وقت کسی که روزی 5,000 تومان حقوقش بود خوب زندگیشو اداره میکرد. مای 150 تومان. از 8 صبح از در این مغازه همه جور پیر زن، پیر مرد، قد خمیده، قامت راست، متوسط، مریض، سالم می اومدن تو، به تناسب شکل و قیافه هر کدوم پول میداد، تا زمانی که مریض شد و تو کما رفت و از دنیا رفت، ترک نکرد. بهش هم میگفتن آقا بعضی از اینا دروغ میگن که مستحقن، گو خدا کنه دروغ بگن، اگه راست بگن و من چیزی بهشون ندم قیامت در دادگاه الهی جواب ندارم. 10 تاشون دروغ میگن، 100 تاشون راست میگن. حالا به زونی هم که دروغ میگه من مستحقم، سر سفره روزی خدا بیشینه، خدا ما رو دلال خودش قرار داده، میگه من پول به تو میدم، تو بده به بندگان من. اما باز باید آدم وصل به منبع خیر باشه که همه خیر پیش اوست، بخلم نداره، از پرداخت مستقیمم با ما سر و کار نداره، باید از او خواست. او زمینش رو برای من در بندگانش یا در فروش جنس یا یک کاری دیگه جور میکنه و مشکل من حل میشه. خیلی جالب این روایت که به موسی بن عمران میگه موسی نمک آشتم اول به خود من بگو. تا من یکی که نمک دستشه بفرستم از جلود رد بشه بگه نمک نمیخوای، من کار تو جور میکنم، اما من بخوام. ولی آدم لیاقت نشون بده. استاد به شاگردش گفت من یکی دو تا اسم اعظم و بلدم، کسی هم که اسم اعظم بلد باشه خیلی کار دستش برمیاد، قدرت اسم اعظم به آدم وصل بشه یا آدم قوقایی میشه یا آدم معرکهی میشه. گفت به من یاد بده. گفت به شرط یاد میدم. باز فراموش نکنیم لیاقت باید نشون داد، آمادگی باید نشون داد. یه جوانی اگه میخواد یه استاد بزرگی در دنیا بشه، یه مخترع مهمی بشه، خب باید در برابر علم لیاقت نشون بده، با خوردن و خوابیدن و رفاقت با این و اون و سر چهار را وایستادن و دائم سینما رفتن و ماهواره نگاه کردن و خسته شدن و عین مرده‌ها تو رخت خواب افتادن به جایی نمیرسونه او رو. گفت باشه استاد، شرط تو بگو. استاد گفت فردا. فردا که شاگرد اومد با چه شوقی دنبال اسم اعظم بود، استاد یه جعبه چوبی دربسته گره زده توی دستمالو بهش داد، گم میری کنار رودخونه رد میشی، ده بعد رودخونه این جعبه رو میدی به فلان کس و بر میگردی. شاگر جعبه رو گرفت و رفت. یه دو ساعت بعد برگشت ولی دستمال و جعبه رو آورد. استاد بهش گفت طرف من نبود. گفت چرا بود؟ اما من نرفتم. گفت چرا نرفتم؟ گفت کنار رودخونه که نشستم گفتم چیه تو این جعبه؟ به ما نگفت. گره دستمال رو وا کردیم و در جعبه رو وا کردیم، یه موش به سرعت تو جعبه پرید و پرید تو آب رودخونه و رفت. گفت پسرم تو که حافظ یه دونه موش نیستی، حافظ اسم اعظم میتونی باشی؟ ما یه موش به تو دادیم ببری تو اون ده بدی به فلان کس، تو حفظ نکردی این امانتو. اسم اعظم امانت پروردگار پیش بندگان سر نگه دارشم، به تو یاد بدم. نه اگه اسم اعظم رو به تو یاد بدم یکی که جواب سلام تو درست نده یا این اسم اعظمو بهش میخونی فوت میکنی قطع نخا میشه. نه من اسم اعظم به تو یاد نمیدم، به دیگری هم یاد نمیدم، من کسی لیاقت نشون، من لیاقت نشون بدم که پروردگارا من آمادم، قولم میدم، راستم میگم و اینا رو خودم هم یقین داشته باشم بهش، تو به من ایمان کامل میدم، تو به من یه همسر شایسته بده میده، تو به من یه فرزند صالح بده، منم آمادگی نشون میدم، یعنی دنبال مال حرام نمیرم، دنبال تقلب در جنس نمیرم، دنبال خلافکاری نمیرم که نطفه خودم و همسرم 100% پاک باشه و از اون نطفه پاک، نطفه پاک بباید که شود منبع فیض. یه چنین فرزندی به دنیا بیاد، این همه فرزند صالح خدا به بندگانش داده، من و شما همین جور اگر مثل اونا لیاقت و شایستگی نشون بدیم، حالا از ما که با این سنمون گذشته و برادران هم سن من، شما جوونا لیاقت نشون بدیم، همسر خوب میخواین، با داشتن لیاقت نصیبتون میکن، اولاد خوب میخواین، نصیبتون میکن. اولاد خوب اصلا قابل ارزیابی نیست. پیغمبر با 5-6 نفر از خونه در اومدن، با 5-6 نفر که بیرون بودن داشتن مدینه تو کوچه میرفتن، 6-7 بچه 5-6 ساله داشتن دنبال هم میکردن، به قول ما ایرانی ها گرگن به هوا بازی میکردن، پیغمبر دنبال بچه‌ها کرد، بچه‌ها هم کنار پیغمبر می‌دویدن این طرف اون طرف، حضرت یه دونه از بچه‌ها رو گرفت، موچشو گرفت، بهش سلام کرد، ولی محبت کرد، حالا موچش دو دست پیغمبره، پیغمبر آروم و بردش تو کوچه نشست، بچه رو گذاشت رو دامنش، رو خاک هم نشست، بچه رو نوازش کرد، محبت کرد، باز به قول ما قربون صدقش رفت، از گوشه های چشمش هم گاهی اشک میاد، بعدم بچه رو بوسید و بلند شد که حسین علیه السلام هم تو همین 7-8 بچه. پیغمبر وقتی راه افتاد یاران گفتن که کی بود این بچه، خیلی بهش محبت کرد، فرمود همبازی بقیه بچه ها و همبازی حسین منه، من از دور دیدم حسین هر جا میره این دنبالش میره و گاهی با این سن 6-7 سالگیش خاکی که پا گذاشته حسین من روش ور میداره به خودش میماله. این محبتی که من بهش کردم چون تو پروندهش دیدم این یکی از 72 نفر یاران کربلای حسینه، و پدر مادر چه لیاقتی نشون داد که خدای چنین سرمایه عظیمی رو بهشون داد. امام صادق در تفسیر بخشی از آیات سوره کهف در داستان قتل اون بچه 7-8 ساله که کشته شد، همیه پسرم داشت. خدا درباره پدر مادرش میگه صالحین، پدر یه آدم شایسته‌ای بود، مادر یه آدم شایسته‌ای بود، هر دو. اما در یه جریان پر اسرار این بچه کشته شد. امام صادق می‌فرماید این پسر که تک پسر بود کشته شد، چنان که قرآن میگه پدر و مادرش، پدر مادرش شایسته‌ای بود. خدا بعد کشته شدن این بچه یه دختر به این پدر و مادرش شایسته داد. اینا این دختر رو بزرگ کردن، متدینم بارو بردن، شوهرش دادن، دیگه هم بچه دار نشدن و از دنیا رفتن، نبودن ببینن. این پدر و مادر که از دنیا رفتن، این دخترم شوهر کرد و بچه دار شد، اینم خیلی عجیبه. امام ششم می‌فرماد از نسل این دختر بعد موسی بن عمران 70 پیغمبر به وجود آمد. خب آدم لایق، آدم شایسته، آدمی که با خدا درگیری نداره، با خدا جنگ نداره، با خدا اختلاف حساب نداره. وقتی خیلی رو از پروردگار عالم میخواد، به وقت معینش اون خیر رو به او عنایت میکنه. من سرگذشت خواسته ها رو اگر بخوام براتون بگم یا اون چه که دیدم بنویسم، واقعا یه کتاب 5 جلدی میشه. یه پدر یه وقت به من گفت، گو اینقدر من پشیمونم که خدا میگه. گفتم از چی پشیمون؟ گو شبی که در سن 19-20 سالگی عروسیم بود، خیلی آدم خوبی بود، من تو گریه بر حضرت ابی عبدالله کم دیده بودم نمونشو، دریایی بود از گریه. چند بارم به من گفت، حالا نمیدونم یادش میرفت چون سنش هم بالا بود یا نه، میخواست یه حقیقتی رو در ذهن من بتون آرمه کنه. میگفت فلانی خیلی پشیمونه. گفتم چرا؟ یه زندگی متوسط خوبی داری، آدم مؤمنی هستی، آدم گریه کنی هستی، رفیقای خیلی خوبی داری، همسر کم نظیری داری. اینا رو من بهش گفتم. از چی پشیم؟ گناهان؟ گناهان که آدم گناهانی داره بین خودش و خدا، مال مردمو نخورده، زمین مردمو نبرده، رشوه نگرفته، دزدی نکرده، یه گناهان بدنی داره بین خودش و خدا. مثلا یه بار خیلی خطا کرد، یه لیوان عرق خورد، به 4 نامحرم رو نگاه کرد، یه گناه چاق و چله تری کرد. خب اینا رو امیرالمومنین میگه با پشیمانی و با درخواست مغفرت خدا پاک میکنه پروند. پشیمان از گناه، تو که اهل گناه کبیره نبودی. واقعش هم یه آدمی بود که معلوم بود عمرانه یه دونه گناه کبیره نکرده. خواهد چی پشیم؟ گفت تو اون سن 19-20 سالگی وقتی که مهمونا رفتم شب عروسی، عروس رو دست من دادم، عروسم یه دختر خانواده دار ریشه دار از محترمین و سادات، که من از شما روحانی ها شنیده بودم یه جا که دعا مستجابه شب عروسیست، شب هجل است. درست هم است. گفتن تو اون لحظه دعا بکنی عروس و دوماد. حالا که در خلوت اینو مهمونام رفتن، اونجا جای دعا کردنه. به خاطر عروسی و لذت جنسی یادتون نره خدا رو اون شب. گفت به پروردگار گفتم، گفت وضوم گرفته بودم وارد حجل شدم، گفت به پروردگار گفتم نمیدونم چند تا بچه میخوای به من بدی، من که علم غیب ندارم. گفتم خدایا اولین بچه‌ای که به من میخوای بدی یک عالم فرزانه دیندار با منفعت درس خونه به درد خور دینت به من بده. و اولین بچه من هم اونجوری شد که میخواستم. من میشناختم بچهش. خب پشیمونم، خدا افشتهت و بچه به من داد، چرا اون شب نگفتم خدایا هرچی بچه به من میدی منبع خیر و تقوا و ایمان و دین به من بده. من که در خونه کریم بودم اون شب، من که میدونستم خدا منبع کل خیره، چرا این کارو نکرد؟ پشیمونم بود تا آخر اون. اینا رو من میگم هر شبم، نکات مهمی رو میگم، بیشتر به خاطر شما جوانان عزیزم که دست به طرف فرهنگ غرب دراز نکنید. اونا منبع شرم، ضرر بهتون میرسونن. خدایی که شما رو آفریده منبع خیره، هر خیری رو میخواین با نشون دادن آمادگی از وجود مقدس او بخواین. السلام علیک یا ابا عبدالله. امیر المومنین و صدیقه کبرا عجب زن و شوهر، عجب دو انسان با لیاقتی، دعا کردن که چگونه فرزندی به ما بده. دعاشون رو یه شب نقل کردم، خدا ببینید چه اولادی به این زن و شوهر. زین العابدین شام فرمود مردم بهتون بگم، اولاد ببینید چی شد، گو بهتون بگم کسی رو کشتید که ملائکه، جن، درختان، پرندگان، ماهیان هوا، دریا، مرغان هوا براش گریه کردن. یعنی بدبختا همه بابای منو میشناختن و از کشتنش گریه کردن و شما احمقان نفهمیدید با منبع خیر خدا چه کرد. چه اولادی، چه خواهری، چه برادری، با یه دنیا ادب روی زمین نشست، بدن قطعه قطعه رو روی دامن گذاشت. کسی چون من گل پرپر نبوسی، کسی گل را ز من بهتر نبوسی. کسی چون من گلش نشگفت در خوب، کسی گل را به چشم تر نبوسی. کسی غیر از من و دل اندر این دشت به تنهایی تن بی سر نبوسی. بزم بوسه لعل لب نهادم، به آن جایی که پیغمبر نبوسی. سلام علیک یا رسول الله، هازا حسین و کمر عملون به دیمو. مقطع الاعضا مسلوب الامامت و رضا، این کشته فتاده به همون حسین تو. وین سید دست و بازده در خوب حسین تو.
زینت